أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحثمون رسید بود به مسئله تعبدی و توسلی. قرار شدش که بعد از مواردی که تو شریعت به عنوان تعبدی بیان شده، اینها رو یک مروری بکنیم از کجا تعبدیتش استفاده میشه. با متاسفانه فاصله شده، من خیلی دقیقا به کجا رسیدم فکر کنم رسیدم به مسئله نذر و مسئله تعارض سلاس. بعد زکات هم تموم شده، زکات مونده
همون
شد. زکات تام.
فکر
می‌کنیم
مثلا قسط
چجوری
میشه که
عبادی
باشه.
تعارض سلاس هم قسط و اینا و مسئله نه. ولی توی مسئله تعارض سلاس من فهمم شخصی خودم عرض کنم. فهم شخصی حقیقی هستش که تعارض سلاس عبادیتش به خاطر وجودش در شریعت یهود بوده. اگه موقع حوصله بکنید احکام یهود رو نگاه بکنید، یهودیان قسط که کاملا دارن. چون کلا خوش از یهود خیلی چیزاش به اسلام نزدیک دیگه. قسط مثلا میت و نمیدونم مس میت و قسط حیض و مردم اینا که کلا دارن. حالا کیفیت قسطشون با قسط مسلمانان تفاوتی داره. ولی که یک نسکی یک عبادتی به اسم قسط مثلا بینشون هستش که مفهوم همه. چون نصارا که خب خلاصا حالا هر کی بودش اومد دین نصارا رو تحریف کرد، کلا احکام همه چی آزاد شد و اینا، قسط تعمیری تاش باقی مونده. ولی بقیه قسل ها ایناشون چیز چیده دیگه، قسل تعمید که میدن قسلشون میدادن که مسیحی بشن، یعنی دیندار شن. حالا کاتولیکا و نمیدن اون ارتدکس ها اونه اختلافاتی سرش دارن که اصلا کاتولیکا میگفتن کسی قسل نکنه حتما جهنمیه، باید حتما بره پیش کشیش قسل بدن. باید اول بچه که بچه ها برن قسل میدادن، قسل تعمید رو نداده بود، بزرگ سالی میرفتن. بعد دیگه بعدها گفتن نه، مثلا شاید اگه دیرم قسط بکنه بهش برو. اگه من درست حرف نمی ده بوده اصلا پیش بود که پاپ اعلام کرده تحقیقات جدیدی انجام شده، نتیجه رسیدیم که ممکن کسی قسط نکنه بودن بره بهش. واسه طول زمان که بعد مدرنیسم همراه می شدن، این جمعه پلورالیستیش هم چیز کردن، مراعات کردن که قسط نکردن تو بهش افراد راه می دن مثلا. ولی مسیحیت یه قصد اخیه نیستن، میگن قسط بکنی مثلا یه بیعتیست انگار نگاه، حالا دقیقی ها نیست نیاکه نوشته هاشون. ولی یهودی ها که کاملا قسط کردن دارن و جزو مثلا شرایعشون حساب میشه. لذا بعید نیستش که توی روایات ما در نیت و در بحث وضو و بحث قسط اگر تاکید و پافشاری انجام نشده، سرش این باشه که خب میتونه تلقی عرفی بوده. چون دفعه عرض کردیم که مثلا در چهار مرحله میشه بحث کشف تعبدیت رو مثلا تطبیق کردش. یکیش خواهم ارتکازاتی بودش که تو جامعه وجود داشت دیگه. من توی بحث وضو اینا بعید نیستش که از این باب مثلا خلاصه مسئله تطبیق بکنم.
من قطعیه که تو شریعت مثلا هم یهود قصد بردن لازم بود بر وضو اینا، پس به عمل میده
داره نیتش شده. راستش اصلا قطعی نیست، چون بلا لاغل من که هیچ منبع معتبر نمیدونم درستی در مورد شریعت یهود اصلا بلد نیستم حقیقتش. یعنی وقتی هم کتاب ترمود اینا پیدا نمیشد که ما بخونیم، حالا من پیدا نکردم. یعنی چند سال منتشر شده، بالاخره همیشه مخفی بود.
اون ترجمه پرسیدم از شیخ مولا، گفتن یه ترجمه تو اینترنت بزنیم که مثلا 50 60 که دکتر ترجمه کرده فارسی، خودم همون هم موجوده. حالا اونم پیدا نشد ولی خب پیدا میشه.
شاید ترجمه مثلا میشنا باشه نه مثلا. ولی ترمود چند سال میگن منتشر شده، نسخهاش بعد اینجا دست بعدی هست برای کتاب خورم. من که تا اصلا ندیدم هیچ منبع معتبر دقیقی که تفسیری احکام یهود گفته باشه. من اصلا بلد نیستم واقعا.
ایشون گفت اصلا مطلع نیستم و ایشون ظاهرا میگن تحصیلاتشون توی زمینه اینم نگفتن که مثلا نسخه اصلیش هست و مثلا
نه خب ترمود که نسخه اصلیش که همیشه بوده و یهودیت از خودشون بوده این حرفا.
خب
نه برای ماها دیگه چند سالش این نگه مثلا منتشر شده، ولی شاید ترجمه عربیش مثلا در 7 جلد هم 6 جلد چقدر مثلا. ولی اون مشنا یا میشنا در مصنع هر چیزی بوده
زیاده مثلا.
نمیدونم میام هیچ اطلاعات موثقی نداره. آره من شنیدم اینطوری بوده، ولی مثلا اینو میام اطلاع بگه من ایتلاع هر نظر بکنم که هم کتاب های مثلا آشنایی با یهودیت و احکام یهود و اینا یک مختصرهای از اینا نوشتن که خود مثلا یهودی های کشور ما هم شاید خیلی بیشتر از اینا مردمش بیشتر این بلد نباشن درسته، ولی تلقی خود اونا ارتقا دادن که یه همچین چیزی که نسخ شهری است و من چون یهودی ام به خاطر یهودی بودن باید این کار انجام بدم. در واقع هر کاری که اغراض عرفی و اقلایی نداره به شکل خود به خود اینجوری شکل میگیره. حالا توی شریعت اونا که بوده این میشه مسئله اول درسته، من با اطمینان نتا میگم ولی جزء آداب شریعت یهود اینا رو اسم بردم. جهت دومش هم که همین که الان اصلا دفعه بحث شد که چون وضوع و غسل و اینا یه کارهایی هستن که به شکل متعارف انجام نمیشن، خود ظهور رو در تعبدیت پیدا میکنن دیگه. حالا سوال شد که غسل ارتماسی رو چی کار کنیم؟ اگه غسل ارتماسی ملحق میشه به خلاصه به غسل ترتیبی، یعنی اگر غسل ترتیبی رو دید ولی غسل ترتیبی یه ترکیبی داره که خیلی ترکیب متعارفی نیستش، علال قادره که مثلا آیین شرعی هست، غسل‌های ارتماسی هم به طور طبیعی خب ملحق می‌کنه با اون غسل‌های مثلا چی ترتیبی.
الان باستون در از وقلای نداره عبادت یا فقط اینکه تو یهود بوده.
اون هم دو تا عامل دیگه، اولا که سابقه داشته تو جزیره العرب، دومی که کلا طبیعتش هم طبیعتی است که آدم خود به خود می‌فهمه که یه کار خاصی مال مسلمونیشه که این کارو انجام میده، نه به خاطر اینکه چیز باشه. ولی ببین اینا برای ما این یعنی سوال تاریخی دارم جواب بدم الان خدمتتون که چرا در ادله شرعی ما صحبتی از قصد قربت وجود نداره؟ چرا آیه شریفه مثلا که فرمود و ارضا قومتم الی الصلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق نفرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق لله؟ درسته سوال تاریخی شد. من جهت تاریخی شاید نکتهش این است که یه ارتکاز تو جامعه وجود داشته و اون ارتکاز سبب میشده که نیازی به گفتن وجود نداشته باشه. اما اینا برای ما خلاصه دلیل فقهی نمیشه، یعنی وقتی ما از تاریخ یهود خیلی نمیدونیم، از میزان ارتکازش خیلی خبردار نیستیم درسته، و تأثیر گذاریش در جامعه اون روز خیلی تشخیص نمیدیم. ما باشیم این موارد از اینا به تنهایی مطلبی که گیر من دو شما به عنوان بحث فقهی نمیاد، ولی ما مجبور میشیم در بحث فقهی رو توقف بکنیم، یعنی بگیم آقا این کاری که قای انجام بدی مثلا درسته که نماد مثلا مسلمونی است و به طور طبیعی همیش آدمه بدون اینکه قصد نماد مسلمانی داشته باشه این شکلی نمون که اول سرات چی بشیره بعد دست راست از اینجا بعد دست اونجا بعد مست سر مست پا، اما حالا مثلا اگه توش قصد خونکی هم داشتی چه اشکال داره؟ درسته اگه توش یه ذره ریا هم داخل شد چه اشکال داره؟ ما باشم این ادله میگه باید این کار رو انجام بدی به ما انتماسله، اما اینکه حالا باید اخلاص داشته باشی از این فهمیده نمیشه. ما برای این مسئله در سراغ بعضی از روایات که روایاتی هستن که حالا صراحتن فرمودن که مثلا اینا یک نوع خلاصه اخلاص توشون لازمه. دوستان روایت این روایت خوبیه، یکیش داره که یعنی که بچه کنید یعنی مثلا فرق کنید قاعد شدیم به آره دیگه نه همه توقف کنید که حکم به تباه تعبدی بودن بکنه، چون شما عدل تعبدی من میگفتیم باید مدعی در تعبدی از معنی خاصش پیدا نکنه. چون این فرق است بین اینکه بگیم یه کاری رو باید با نیت انجام بدی یا باید با نیت قربت انجام بدی. وضو رو اوغلا حتما با نیت انجام میدن، به چه نیتی؟ به نیتی که من مسلمونم دیگه درسته، به نیت نسخ شرعی. اما اگه به نیت نسخ شرعی انجام میدم قصد که برای خدا انجام بدم، ممکنه این به نیت نسخ شرعی انجام بدم و مثلا ریام باشه.
نیت نسخ شرعی مگه اهمیتی هم داره؟
ممکن اهمیت داشته باشه یه جایی، یعنی مثلا فرض کنیم میگن آقا این کار رو انجام بده چون با اون قصد که مثلا تو مسلمونی کلا غافل باشه ادا قبول نمیکنه. نه ممکن است یه قد واقعی شدهش بعد میگم این نمونهش درست. لذا این ادله علاش قصد قربت اصطلاحی ما فهمیده نمیشه.
ممکنه میگفتید که بعضیا رو اوغلا چون قرض اوغلایی نداشته ازش عبادیت میفهمیدن، ازش چطور میفهمیدن قصد قربت
مثلا با اخلاص میفهمیدن؟ نه حداقلش نسخه شرعی میفهمیدن، بعد موقع اگه مناسبت حکم موضوع اینا باشه ممکن ازش عبادیت هم بفهمن درسته، ولی حداقل فکر به عنوان نسخه شرعی بخواد ما که مثلا من جزء مسلمان ها هستم این کارو بکنم درسته. ولی خود همه که بگیم جزء مسلمان هستم یه مرتبه از قصد قربت و چون بالاخره دارم چیکار میکنم، دارم اراده مولا رو یه اراده خودم میشورم، خودم تمایلی ندارم درسته، به قصد امتثال امرو دارم یه کاری انجام میدم، اما آیا درش اخلاص هم لازمه که نیت دیگه ای نکنم؟
اون که تو تحصیلات هم مثلا ما کلان اینجوری نمیخوره دیگه.
نه دیگه تو تحصیلات نیستش دیگه.
مثلا حکم اسلام دیگه میشه شما انجام میتون بالاخره شریعت.
نه مثلا من با اسلام چه کاری ندارم، من کلا مثلا داداشمو دوست دارم هفته یه بار سر میزنم. بعد با آقا میرسم آقا من صله رحمم انجام میدم. آره انجام میدی دیگه. مثلا کاری به اسلام نداشتم که من خدا تمیز خوشم میاد مثلا میاد مشلاسی میشورم. اینو پاک شد این پاک شد دیگه. درسته من خودم مثلا آدم دلرمی هستم به همسرم رسیدگی میکنم. بعد بعدا شما پرسن من حق همسرم به جا آوردم به جا آوردم.
خب نه اصلا شما چرا این خاطره رو اینجا دفنش کردین؟ یه حالا گفتن دفع کنید.
نه میگم دفنش بو میداد دفنش کردن.
خب نه دیگه چون گفتن دفنش کردن مازن با عبادیتش نیستش.
خب ببین پس یعنی در توسلیات اصلا شما نیتش فعل خاص نداره قصد بکنید. یعنی به ما اینکه جزء اسلام است. یعنی صد جزء اسلامش مهم نیست. اما در مناسک شرعی همیشه آدم کاری که میکنه بخاطر جزء اسلام انجام میده. بلا جزء اسلام است با قصد عبادی که ما میگیم یه پله رو فاصله داره.
تو توسلیات رفع عقاب میشه ولی اون ثمره چیزشو داره دیگه.
اون اخرویشو
اخروی
یه مقدارشو داره.
یعنی آدم که صله رحم اونجوری بکنه این صله رحم که حساب نمیشه قطع رحم نکرده.
یعنی واقعا صله رحم دیگه رسیدگی به رحم دیگه.
نه این به خاطر اسلام نبوده به خاطر خود محبت خودش بوده. میگن صله رحم بوده یا نه میگن قطع رحم نکرده.
نه نه صله رحم بوده واقعا صله رحم رسیدگی به رحمش کرده دیگه.
تو صله رحم نبود از اون جهتی که مسلمان از جهت دست رو اسلام رو انجام بده.
نه توسلی یعنی همین دیگه مثلا هیچ ربطی به اینکه جزء اسلام هست نیست نداره.
نیت قصد قربت نمی کنه ولی خب نه
عنوان صله رحم هم مقاید قصد قربت نیستش دیگه. خب هم عنوان صله رحم میکنن تکلیف معلوم اوست آخرت میشون.
مناسک اینجوری
نیستن. مناسک اصلا ببین اینجوری نیستن که طبیعتشون اینطوریه. مناسک چه کارهای خاصی ندارن. اوغلا اقراض و مقاصد شخصی توشون ندارن. مثلا من یه روز خاصی توی تاریخ خاصی مثلا هر مثلا چند تا سنگ بدنم مثلا به یه ستون برگردم. چش اقراض و اوغلا نداره چه بگین هر ما خاطر چون مسلمونه میرن کار میکنن. حالا سوال باید است که توش باید اخلاص هم باشه، باید ترک ریا هم باشه، قصد مثلا خنکی هم نکنه، مثلا قصد چی هم نکنه. اینش مقدار سخته. اینا چند تا روایت میتونیم در بیاریم. مثلا یه روایت داره از امامه صلوات الله علیه که کان امامه اسلام اذا توضع حضرت وقتی که وضو میگرفتن لم یدع احدن یصب علیه الماء اجازه نه کسی آب بریزه رو دستشون. و حضرت فرمودن آقا چرا نمیذارید کسی بریزه؟ لما لا تدعهم یصبون علیک الماء. فقال لا احب ان اشرک فی صلاتی احدا، نمیخوام کسی تو نماز من دخیل باشه. بعد حضرت این آیه رو خوندم فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، کسی رو در عبادت شریک قرار نده. خب این معنیش دیگه یعنی پس این حالا بریم این دو تا دلالت داره. یه دلالتش هستش که یعنی الوضوء من الصلاة، وضوء جدا نماز. چون حضرت فرمودن لا اريد لا احب ان اشرک فی صلاتی احدا، درسته؟ و وضوء مصداق عبادته چون این آیه رو خوندن لا یشرک بعبادت ربی احدا. دوم این که کلن توی عبادت و حالا نماز و این حرفا انسان نباید نیت غیر خدایی داشته باشه و شرک ببرده. ما ممکنه که دومیه رو قبول نکنیم اولیه رو قبول کنیم. خوب دقت بکنیم. یعنی ممکنه بگیم آقا ما میگیم شرک اقسامی داره، اینجور شرک ها اشکال نداره. یعنی ممکنه شما در مبنا فتوا بدین بگیم به نظر ما اگه موقع وضو کسی وسط آب ریخت گناهی نکردی مکروه، درسته؟ چون این شرک از اون اقسام شرک جلی حرام نیست. این شرک چی از شرک مثلا جمعه خفیه چی؟ چون من یه موقع است در عبادتم کسی رو با خدا شریک میکنم به این معنی که میرم مثلا در مقابل غیر خدا تواضع میکنم، کرنش میکنم،
کرنش من رو بدون قرار میدم،
ولی
این
نیست. اینجا از این شرکا که نیست. مثلا این تطبیق شرک بر این مثالی که چه دستش
مثلا خفی بودن شاید بود که چجوری الان شرک شده. همکاری دیگری با منه در مسیر عبادتم، نه قرار دادن.
کاملا درسته. لذا بریم اون الان رو حتی با مثلا بخونم بعد الان بحث بکنم.
عبادی بودنش هم ببخشید خفی ثابت نمیشه چیزی که مقدمات با مقدمات خفیه. یعنی همونطور که عبادت سیزده به ثواب داره بگم هم از با مقدمش نمیخواد نظر خب مقدمش هم چیز میشه ثوابشو خواستن خودشون تمام ثواب مقدمش هم خواستن خودشون داره.
خب این حضرت بالاخره توی این تعبیر دارن چیز میکنن دیگه، دارن عنوان عبادت رو بر نماز بر وضو تطبیق میکنن، عنوان صلات رو هم بر وضو دارن تطبیق میکنن. میگه چرا تو وضو نمیذاری کسی همکاری بکنه؟ حضرت به مخاطره اینکه لا یشرک بعبادت ربی احدا،
خب نه قبلش میگن نماز، بحث نماز میگن بعد میگن چی؟
ابراهیم داره بالاخره دارم میگن الوضوع من از صلاح، وضوع جدا نماز حساب میشه،
مقدماتش نمیشه بود، مقدمه هم خیلی داره، مقدمه هم بالاخره
خدا خیلی داره، خدا خیلی داره، بالاخره من که بخواهم الان وضوع جدا نمازه که نماز داره الله اکبر شروع میشه.
خب مقدمه را که خودش چیز نمیگیم، نمیگیم عبادته که
خب این رو باید داره میگه خود عبادتی داره میگه شما تو وضوع شرک خواهد شدی تو نماز شرک خواهد شدی خودت هم ظاهر لفظ رو میگم دیگه، باز احتمالات که نمیخوام به اعتبار پرکنم، ظاهر لفظ روایت چیه؟ ظاهر لفظ روایت نستش که چیزایی که در وضو جاری میشه انگار در نماز جاری شده، پس اگر در وضو یک درجه از شرک وجود داشت اون درجه از شرک در نماز چه هستش؟ وجود داره. این روایت دارش نامه روایت شبیهش داره دخل کرد رضا سعات الله علیه و بین یده ابریق وارد خدمت شما امامزا وارد شدم در مقال عدد یک ظرفی بود یوری دایت هی امن هل السلام و دنه اوتو من هل اصاب بهله رفتم جلو که آب بردم مثلا دست هرده و ابا ذالک عدد ابا فرمودن و قالم محیا حسن نکن قلتو لما تنهانی ان اصاب بهلا یدک تکره و ان اوجه آیا دوست نداری من ثواب ببرم؟ حضرت فرمودن تو اوجه رو انده و اوزه رو انده تو ثواب ببری بعد من به روابالش برگردن من باشه. قلت و کیفه ذلك؟ فقط اما سمعت الله عز و جل یقول و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، هر کس بخواد به لقاء خدا برسه عمل صالح انجام بده، شریک نکند به عبادت پروردگارش کسی را. و ها انا ذا اتوضع للصلاه، من الان مثلا نماز دارم وضو میگیرم و هیل عباده، این هیل عباده دارن که اشباد بخواد به چی؟ به صلات دیگه، یعنی نماز عبادته، ولی چون وضوع من برای نمازه انگار احکام عبادت رو وضوع من داره تطبیق میشه. فا اکرهو ان یشرکنی فیها احد، همون نقطه که شما گفتید
مثلا خودشون بها با آگاهی که تو آیه بها یا خودشون فهم فیها، یعنی توی این فضل دومیش که خودشون میخوان چیز کنم میگن مشارکت در عمل نباشه.
بله بله منتهیش نستی که مفعولش هم متکلم هم ان یشرکنی کراهت دارم کسی با من شریک شود در عمل، خب ولی دارن اون لایشک به بات رب احدا رو برای این انگیش بکنی که آهد تطبیق میکنن، یعنی اگر یک کسی با من شریک بشه و در این کار، این معنیش نگه، یعنی من در عبادت پروردگارم چیکار کردم؟
شرک
بردیدم. حالا این عرض بنده دو تا نکته است، یکی مثلا این هستش که این نوع از شرک کالا بحثش بکنیم، این نوع از شرک حرام است یا حرام نیست، مفسد عبادت است یا مفسد عبادت نیست، این یه بحثه. بحث دوم این هستش که حالا جدا از این، اینجا سغرویان عبادت حساب میشه نمیشه؟ روایت رو نمیشه چوری معنی کرد که مثلا عبادت نیست، چون مثلا عبادت نباشه که مثلا روایت لغوه دیگه، پس باید بگیم عبادت بودنش مفرقون ان گرفتن درسته، بعد یه عنوانی برایش بار کردن که اون عنوان ممکنه عنوان تنزیهی باشه، عنوان تحریمی شه نباشه، درسته؟
کجا میان مقدمات عبادت بالاخره حضرت هم میخوان عبادت تام کجا بیارن؟ خب طبعا از هر چیزی قصد قربت میکنن، اون توحید در چه بالاش میخوان چیزی
نه اصلا ما به این استدلال نمیکنیم شیخ، حالا نقطه دقیقش همینه، نمیخوام بگیم حضرت فرمودن در وضو قصد قربت لازم است، اصلا حضرت هیچ چیز نگفتن که، فقط میگن موقع وضو از کسی کمک نگیر، اصلا این روایت در مورد قصد قربت نیست، این روایت در مورد کراهت یا حرمت استعانت به غیر در وضو، لذا ما از حکمش نمیخوایم استفاده کنیم، از موضوعش ما استفاده کنیم. وقتی میگن چرا کمک نگیرم، تعلیلش اینه که تو عبادت نباید کمک بگیری، این معنیش دیگه نیست، پس عبادت بودنش مفروغان ان بوده، درسته؟ حد وسط چی؟
اگه بر نماز باشه
بودی در نماز باشه، درسته؟
اگه کسی بخواد بره زیارت مثلا کفشاشو بخواد بذاره تو جای کفشی میذارم اونجا، بخواد بره زیارت اجازه نمیده کسی که کفشاشو بگیره اونجا، میگم من خب خالص خودم چیز بکنم، نمیخوام کسی رو تو زیارت هم شریک بکنم،
خدا خیرت
بده، یعنی کش برداشتن که زیارت که نیستش دیگه، زیارت مقدم است ولی میخواد تماما خودش چیز باشه دیگه کاراش بکنه، نمیشه گفتش که الان این کفش رو ازشون زیارت این نامی میشه گفتش که
خدا خدا این شما دقیقا مثلا این شیخ ها این شیخ ها اشکال مشترک کنید، اگه من میگم دقت کنم مردم ما از خوک بشه واسه بگم این موقع حضرت اینجوری میگن،
من موضوعشو میخوام بگم، نمیخوام بگم داخل در موضوع
مثلا اونا عبادت کار داره، یعنی یه وقتش من میگم آقا من این وضوع من مال نماز، پیاده رفتن من به حرم مال زیارت، دوست دارم پیاده حرم رفتنم و طی طریقم هم توش کسی شریک نکنم، خودم پیاده برم سواره نرم، این حکمه.
نه ایشون میگن که این تیت نمیخوام، وقتی که ازش میپرسن میگن نمیخوام تو زیارتم کسی شریک کنه، من هم جز زیارت میبرم،
یعنی موضوعش رو میکنه زیارت شمت یه طریقه.
اگه واقعا ما اومد عنوان عبادت روش تطبیق کردیم چیکار کنیم؟ یعنی بعد این معنیش چی است؟ معنیش است یعنی پس اینجا تطبیق حکم که حالا مکروه است یا حرام است یا مسئله تطبیق موضوع یعنی عنوان عبادت هم برای این عمل میشه مجاز. درست؟ ولی از اینکه این در نمیاد که
نه نه میخوام بگم این عبادت شما میگید که وقتی اطلاق به عبادت کردن پس عبادت رو میگیم نه اینجوری در نمیاد که عبادت باشه. همونطور ما الان میگیم که میخوام کسی داخل در زیارتمون بشه ولی واقعا چیزمون نیستش که این زیارته.
خب
خدا مقدمات میگیم
بله. خب شما مجاز دیگه اونجا دیگه. خب ما داریم با اصلا دور زندگی میکنیم سر کلاس فقه چیکار کنیم؟ ما که علم غیب که نذاریم که. ما میگم شما باشتن ظاهر این تعبیر امام علیه السلام فرمود آقا تو وضوع کسی که بگ نگی چون خدا فرموده اگه میخوای به لقای خدا برسی کس رو در عبادت برگاه شرک نکن.
آنم بند خدا هم که سوال پرسید سوالش میگه تو سوابش میخوام شرک بشن.
اون که جدا هدف آدم تو این سواب بکنی من وزو داره بسید من گفت چرا وزو داره؟ فرمود به خاطر که خدا فرمود لایو شرک به عبادت ربه اهدا. شما باشت اصلا تو زورتی چی میفهمید؟ این غیر از اینه که یعنی گفتن حاضری عبادتون و لایو شرک فی عبادت ربه عبادت ربه اهدا ظهورش که اینه دیگه. درسته؟ من که نکنم که احتمال دیگه نداره که یعنی کلا اصلا دیگه بودیم فقه و این حرفا که قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال میگفتن مال فلسفه است مثلا مال عقلیات در نقلیات همیشه زبان احتمال خلاف داره بطل الاستدلال هم چیه؟
حالا یه زبان مصادر مثلا
چی؟
زبان
مصادر علیه السلام بودیم ایش از رنموین بوده پیش از امام
رضا. خب اگه از
انسان
زمان
پیامبر اکرم
که تشریف شده این
چیزا اتفاقا من میخوام در تایید فرشان بگم معلومه که مخاطب عبادت بودن ازش مفعول قرآن بوده. حضرت دارن محمول رو بیان میکنن میگن آقا این عبادت رو در عبادت هم استعانت به غیر مطلوب نیست. نمیدونم بگن حاضری عبادت فعلم ان حاضری عبادت مثلا حضرت مستقل رو چیکار کردن؟ اکبر رو بیان کردن استاد بیان نکردن فرمودن خدا فرمود لا شرک به عبادت رب احد. یعنی انگاره بین مخاطب و بین گوینده عبادت بودن مفروغان انه. بعد حالا میخوام بگن که یکی از اقسام شرک در عبادت استعانت به غیره. درسته؟ بعد حالا ما باید اینو درستش کنیم که استعانت به غیر چیزی مصداق شرک میشه. ولی استعانت به غیر مصداق شرک شد حالا چه شرک جلی که بشه موجب بطلان چه شرک خفی که بشه موجب کراهت حد وسطی که خراب نمیکنه که. یعنی صغرا صادق است که حاضری عبادت. درسته؟
هر جا استعمال میشه منظور همون اعمال مناسکیه که قصد قربت تو شهر داره. مثلا میگن شخصان این شما رو عبادت میکنه با قصد قربت مثلا شخصان دارن ای کس میدانه به این عبادت بگیم مثلا مجاز بگیم.
نه ولی این کلام شما نادست به کار خودتون اما اشاره کردن به یک فعل کلی گفتون الوضوع عبادت. یعنی چی؟ یعنی جنسش عبادت دیگه. یعنی تو ذاتش عبادیت نهفته است. شما تو که میگین جلسه هادا عبادتون من الان نشستم عبادت چرا شما قصد قربت کردم ولی میگه الجلوس رو عبادت کرد. نمیتونی که مثلا فرق کنی تحصیل و علم عبادت مثلا فرق کنی ذاتش که اینجا نیستش که. ولی وضوع در اینجا نباید صحبت میکنن
در روایتی کورا بیان میشه مثلا حتی مثلا بیان میشه ما میگیم که مثلا صغرا
مفروق الان بوده دیگه
یا میشه مثلا واقعا مثلا حتی وسط و کبرا مثلا مفروق الان باشه.
نه میشه سر در این سر میشه که بحث نمیشه سر ظهور بحث داره.
نه
همون تو ظهورش که صغرا مفروق الان دیگه
مثلا تنبه باشه به این که اون صغرا رو شما خودتون بفهمید.
خب میشه ولی ظهور که این نیستش که. مثلا شما من میگم مثلا چرا مثلا فرض کنید دیروز مثلا فلان غذا رو مثلا نخوردی؟
نه اینو سوال میکنی.
آره هم سوال جواب بود کاملا دیگه. من در جواب فقط کبرا رو میگم ظهورش نه که صغرا مفهوم نه اصلا این استدلال به این روایت برای اینکه الوضوء عبادتون این استدلال چی است؟
تمام.
تمامه. درسته؟ ظهور بودم
مثلا گاهی مثلا میگن چرا غذا رو نخوردی؟ میگم مثلا چون خدا گفته به خودتون ضرر نزنید. یعنی میخوام بهش بفهمونم که این مصداق اون ضرر بوده. خب یعنی اینجا هم یعنی میخوام صغرا رو بهش بفهمونم که صغرای مصداق اون کبرای ضرر بوده. اینجا هم شما میخوام اینو بفهمونم یعنی میگم که این صغرای ظهور مصداق عبادت اینجا.
خب من در شعرش که اشکال نداره در ظهورش صحبت
میشه. یعنی ظهورش هم شاید همینجوری باشه.
ظاهر تعبیر
ظاهرش اینو اگه بدونید مثلا ضرر داره برای شما غذا که نمیپرسه چرا نخوردی. میپرسه چرا دیروز غذا رو نخوردی؟ شما میگی برای اینکه خدا گفته به خودت ضرر نزن. یعنی میخوای بهش بفهمونی که این غذا به من ضرر داره.
خب قبول الان این نکته بلاغی داره یا جمله به شکل کاملا طبیعی و چیز به کار رفته. نکته بلاغی داره دیگه. یعنی ظاهر این هست که اگه ما هم خواهی صغرا رو بفهمونی صغرا رو بیان کنی اگه خواهی کبرا رو بفهمونی کبرا رو بیان بکنی. درسته؟ و قول هم به کار
متعارفیه، خیلی این چیزی نیست که بخوام در مثلا موارد بلاغی حتما
ببین بالاخره حتما نه حتما بالاخره که چیزی میخواد حتما نقطه بلاغی میخواد شما از عدول به اون چیزی که میخوای خبر بدین از اون عدول کنم بشه دیگه الان در معرض خبر دادنش نیستین یه همه نقطه بلاغی میخواد
دوست دارم که اون کبرای خیلی واضح
احسن تا
این کبرا که قشنگ واضح بوده
برعکس اتفاقا در مرحلوفی که اصلا تطبیق این لاتوشک به واد روی اهدا و کمک رفتن از غیر اصلا واضح نیست جایی کبرا واضح باشه ممکن از جهت بلاغی آدم به جنگ بیاد سقرا رو بگه کبرا رو بگه و خود تو بگه بس بفهم که صحبه کنه
تا حالا تشریح کبرا و سقرا دیگه خود کبرا واضحه دیگه اینجا خود کبرا واضحه نیست
نه خب اونجا دو تا کبرا داریم یه سوی کبرا داریم که الوضو و عبادت درسته کبرا داریم که الوضو العبادت و یه سقرا داریم که الوضو و عبادت یه کبرا پشترش داره که العبادت و لا یستعان و فیها درسته بعد باید میگه لما لا یستعان و فیها درسته میگه لعن الاستعانت فی العمل شرکن و لا یشرک و فی العبادت مثلا عبدا درسته اونی که اینجا روشن هستش اون کبرا آخری هست این کبرا وسطی که برای تطبیق لازمه هست یعنی تفسیر اون محمول محل اشکال و سوال دیگه ولی حالا اصلا گیرن فرق کنه اصلا
چیز میشه این مجمل میشه که اون کبرا آخریه رو گفتن که این کبرا وسطیه رو برسونن یا کبرا اولیه رو برسونن
مسلمان هم خواستن وسطی هم برسونن سوال زنی که میگه چرا اجازه اینا کمک کنه آده دجا باشه اینا میگن صد روزه ایش هم نهاده
دارم بود دیگه
اگه اعتقاد نباشه چون از بالاخره حدت هم تطبیق میکنن دیگه تو هاشی مثلا سقرای هست درست نه این بخاطر ما مثلا تاریخش حل کنیم که چرا تو روایات ما خیلی روی این مسئله تاکیدی نشده خلاصه بده تون تون بریم رو خدا قبول کنیم
این چیزی که مسلم
رو خب بکنیم ولی به هر حال حالا این سقراط اینو بعد مفروض گرفته شد حالا چه به قول شما بگین مخاطب نمیدونسته اومدیم بهش تفهیم کردیم چه به قول حقیقی بگین میدونسته درسته فقط کبراشو گفتیم ولی آخر سقراش پیدا رفته شده است که الوضوع چیه عبادت دیگه درسته این سیاق کلی رو بعد حالا عبارت
مشکل میشه دیگه بعد این بعد بگیم که مثلا تو صدر اول هم هیچ کس همچین برداشتی نداشته
این اشکال تاریخیش بود خب مرد کردن که این اشکال تاریخی وارد نیست نه بالاخره دلالت نه بالاخره مسئله که حل میشه که وضوع عبادته یه سوال تاریخی میمونه اون سوال تاریخی جوابش ارتکازی بوده درسته و چون ارتکازی بوده نمیگفتن و ظاهر این روایت هم که چون سقرا رو نگفتن سقراش خیلی نیاز به تذکر و تنبه نداشته حالا قرار شد عبارت مرحوم محقق رو که بخونید حالا دیگه ما تفصیلا اینجا نخونیم دیگه استدلالی که برای محقق فرمودن از نظر ماها امروز خیلی قابل دفاع نیست مثلا یکیش نگه فرمودن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم تناسب شرط و جزا میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم للصلاه چون گفتن فاغسلوا وجوهكم للصلاه پس باید نیتت حتما نماز باشه هیچ نیت دیگه نباید داشته باشی خب ما اینو نمیفهمیم ما میفهمیم که آیه داره میگه برای نماز وضو بگیر اما نمیفهمه قرار میگه برای نماز وضو بگیر اگه توش مثلا قصد خنکی هم کردی باطل میشه درسته بعد چی گفته مثلا ببین وقتی عرف میگی وقتی دشمن رو دیدی سلاحاتو بردار یعنی سلاحاتو بردار برای دشمن میگه خب بله ولی آیا مثلا من سلاحمو برداشتم علاوه بر دشمن یه نیت دیگه هم داشتم کار خراب میشه نه درسته از اینا عبادیت به اون معنی که ما دنبالش هستیم در نمیاد درسته یه یعنی مثلا اگه میخوای درس بخونی شب زود بخواب خب باشه من شب زود میخوام هم نیت درس خوندن میکنم هم نیتی که خستگیم در بشه کار که خراب نمیشه که لذا به صرف اینکه شرط و جزای وجود درست کردیم کنار هم چیدیم چیز استفاده نمیشه عبادیت به معنی خاصش استفاده مثلا چیه نمیشه بعد اصلا یه روایتی اون این روایت خیلی خوب در باب قدس که سوال انواجن رجلن اقتصر علی جنابته ولم ینوه یک کسی قدس جنابت کرده نیت نکرده در فقط یعید القدس قدس رو اعاده کن ولی همینجا باز یه مقدار دقت داره کسی قدس جنابت کرده نیت نکرده نیت چی نکرده درسته نیت اصلا کلا جنابت نکرده یا نیت قربت نکرده اینجا ایشون هم کردن بر چی؟ بر این که نیت قربت نکرده
تصویر داره جایی دیگه داریم که نیت قربت
مثلا طرف دفته چیه؟ مثلا نهد اومده بیرون قصد کردی ولی خب نیت نکرده
خب هم به این قصد جنابت نیت جنابت نکرده حالا ما باشیم ظاهر حدیث
اون قصد مستحبی دیگه مثلا کرده باشیم
خب حالا این چند تا احتمال داره یه احتمالش که اصلا کلا رفته شنا کرده رفته زیر آب اومده بیرون
نمیگم قرص کرده که اصلا
خب
اون میشه
قبول دارم نخواهم چنچه بگیرم. احتمال دوم اینه که رفته کلا نیت مطلق الغسل کرده، گفت یه غسل هم بکنه، درسته؟ نیت غسل جنابت نکرده. احتمال سوم که گفته نه من جنابم برم غسل کنم، غسل کرده ولی قصد قربت نکرده. ایشون این هر از سومی کردن. حالا ظاهر روایت چی هست؟ بعید نیست که اون ظاهر روایت هم فرداشته ایشونه، چون متن یه بخونم. سوئل ان رجل اقتصل للجنابته ولم ینوه، ظاهرش که این غسل کرده به نیت جنابت، یعنی پس نیت قصر که نبوده غسل بوده، غسلش هم لل جنابه بوده، یه نیت اضافه بر نیت الجنابه لازم بشه اونو انجام نداده. پس الان قاضی منظور نیتش از نیت قربته، درسته؟ و الا اون بود باید میگفت رجلا جنوبن اقتصل ولم ینوه الجنابه، یه جنوبی بوده غسل کرده نیت جنابت نکرده و حضرت بسن بفهمن که یوید الغسل. اما ما باشیم و ظاهر این تعابیر اگه اینو بپذیرید خواسته که ما تعبدن باید به این زوال اخذ بکنیم، این ظاهر داره چی میگه؟ میگه نیت جنابت داشته یه نیت دیگه یا نداشته، واسه این مردم قصد قربت نکرده بوده. یعنی مثلا حالا یا ریایی مثلا رفته تو آب، یا مثلا فرض کنید تو دلش بوده که حالا مثلا خنک بشه. اما حالا سوال اینه که احتمال چقدره؟ چقدر احتمال دیگه هست بره غسل جنابت بکنه قصد قربت نکنه؟ مثلا شما مثلا چقدر مصداق پیدا می‌کنید؟
همین الانش مگه نمی‌گه اصلا اون نمیخواد جدا،
حالا ریاییش مضر میشه
قصد اون غسل می‌کنی کافیه؟
نه دیگه نمیاد، میگن باید قصد قربت کنیم دیگه.
نه یعنی میگن انگار تفکیک خیلی تفکیک پذیر نیست که شما مثلا جنابت غیر قربتی
اون همه خیلی تفکیک پذیر نیست. تفکیکش کجاست؟ تفکیکش میشه همش میگم یه غسل جنابت بکنم بعد تایید میگم خنکم که میشم دیگه، هم بپرم تو آب تایید دارم به خاطر خنکی، یه وقتم به خاطر که دستور شرعی انجام بدم، یا غسل جنابت بکنم به خاطر مثلا ریا. حالا غسل جنابت ریا کردن داشت ولی مثلا
دو تا نیت معادل عدلم یعنی که نیستش که
قابل فهم
دو تا نیت داشته باشه، نیت برای خدا خدایی کرده یه چیز دیگه، یه چیز دیگه هم کنارش گذاشته، این که با لم یعنی جود هم نیت که
تفاوت
مثلا تفاخر، مثلا برای مثلا که مثلا که ما مثلا آدمی مثلا مقیدی هستیم، مثلا غسل میکنیم، مثلا فلانی مثلا غسل نمیکنه، مثلا فرض کنیم واسه غسل بکنه، قابل فرض هستا. ولی میخوام بگم هم در نظر لغوی ما باشیم و متن میگه غسل جنابت کردیم یه چیز اضافه نکرده، درسته؟ ولی بحث متعارف خارجی بیشتر به این میخوره که یعنی غسل کرده نیت جنابت نکرده بوده، درسته؟ همینجوری مطلق مثلا غسل نیت کرده
مثلا
گفتن
شستن
رفته بود چه مثلا نه دیگه اقتصال، حالا لااقل باید اینو بحث کنیم، ولی اقتصال میگن حقیقت شرعیه بوده در همین چیه؟ در غسل معنی آیین شرعی، نه غسل معنی شستن. ولی به هر حال ما بخوام استفاده کنیم باید یه همچین ادله خاصه ای داشته باشیم، این ادله خاصه میتونه ما رو کمک بکنه تو این بحث.
یعنی رفته نمیشه چیز کرد قصد کرده برای رفته قصد بکنم برای جنابت بعد یادش رفته برای جنابت، مثلا قصد جمعه کرده
خواهم، یعنی اختصال علی جنابه مثلا لامش رو بگیرین مثلا یعنی قصدش برای جنابت نبوده، مثلا نیت مثلا دورش اول این بوده فراموش کرده مثلا، باید این باشه دیگه قصد قربت در نمیاد دیگه، فقط نیت جنابت در نمیاد.
فراموش کرده با مثلا قصد عبادت تفاوت بودشه، اینجا نمیشه همون حرف رو زد بگیم مثلا این به قصد این که این یک منسک مثلا دینیه اینو انجام داده ولی مثلا قصد عبادیت توش انجام نداده.
خب همین دیگه احتمال که حقیر عرض کنم همین دیگه، یعنی اینو به کاملا نیت جنابت کرده، قصد جنابت که تو شریعت وارد شده همه اینا تو خاطرش بوده. اما
پس دیگه هم مثلا ریا و مثلا تفاخر و اینا نبوده ها،
خب
ولی پس قربت نکرده.
آخه نمیشه دیگه، اگه این نباشه دیگه خود به خود میشه قصد قربت، چون شما وقتی قصد میکنید یک منصب یک نطک شرعی رو خود به خود چی میشه دیگه، خود به خود از تو دلش قصد قربت در میاد، چون دارین امتثال میکنین امر مولا رو.
آقا فکر کردید
مثلا باید آقا حضرت میگن که بره اعاده کنه بره دوباره بخونه، این خیلی کار سخت میکنه دیگه. بله
یه روایت هم توی تقایم هست،
بله
یعنی روایت هم از آرش نمیتونم آخرش دیگه با نجی بگیم
دیگه. ما مثلا داریم حملش میکنیم بر قصد قربت دیگه مثلا، حالا نمیخوام بحث رو تموم کنم و دارم میگم اگه بخوایم استفاده کنیم با باید از این جور چیزا استفاده کنیم.
لوئیدش هم وجود چیز میشه.
من برای شما متوجه نشدم.
میگم این من الان در مقام بیان حکم فقهیش نیستم حقیقتش. درسته؟ من اول اصولی بگم اگه تو تورات و ثلاث قصد قربتی اثبات بکنید باید از چه راههایی پیش بریم؟ خب میگم اگر در مقام بحث فقهی نیستم که ممکنی رابط نه ظاهرش که اگه شما قبول کنید نیت تو اون داره معنی نیت القربه بوده کما که بین فقهای ما این شکلی هست مثلا میگن واجبات و نماز اول نیت درسته در وضوع اولین واجب نیت طبیعتا وقتی کسی به فلان قصد جنابت کرده نیت نکرده یعنی قصد قربت نکرده دیگه درسته میگه اعاده کن فقط مستاقا چجوری قصد جنابت بکنه و قصد قربت نکنه مستاقا نگه امر چی هستش غیر متعارفیه حالا مفهوما روونه
منم
یعنی به قصده هی؟
القصده منم جمعه هم یوت دهی و این قصد اشرم
هم آره خب این همون معنی هست این یعنی قصد بکنه قصد جنابت نکنه با قصد قبض داشته هنه حالا نمیم باید وقت هم تموم شد ولی این بحث هی بخواهیم به نتیجه برسیم توش باید چیز کنیم دیگه باید بریم تو فقه یه مقداری مفصلتر سرش وایسیم حقیقتش یا فکر ما فلان چه رد شیم چون ما الان در مقام قضاوت فقهی نیستیم که آیا واقعا در وضوع و قصد قصد قربت لازم هست یا لازم چه نیست مقام بگیم اگر کسی بخواد کاری بکنه باید از این روش ها پیش بره
حالا
درسته بگم ظاهرش دیگه همچنین چیزیه درسته نه خب بخواییم قبول کنیم باید بریم قشنگ تو فقه مواردات رو بررسی کنیم اقوال رو بررسی کنیم درسته تاریخی مسئله رو بررسی کنیم این حرفا داریم فقط روشش رو بحث میکنیم اجازه نه من بحث بعدیم شیش هفته بگم این بحث تموم میشه پروندهش این مسئله بعدی مسئله نذر و عهد و یمینه تو نذر و عهد و یمین سوال این هستش که اینا آیا قصد قربت درشون لازم است یا نیست خب جواب اول هستی بگیم خب اینها دو فرمایی دو تا مسئله داریم یکی خود نذر باید لله باشه یا نه دومی که اون منوی رو وقتی میخوام انجام بدیم باید لله باشه یا نه نذر و عهد خودی که باید لله باشه چرا چون صیغه شون داره که میگه لله علیه کسانی باید مثل خدا نگهد کنه درسته کما اینکه عهد هم داره آهد الله لذا اون دفعه کنم رو باید اینجا خوندیم سر بحث که خانمش طلاق داده بود درسته که توی عتق بود البته آره که مثلا موقع طلاق قصد خدا نکرده بود نداشت قسمش چی نبود منعقد نبود مثلا عتقش شبیه همین تو روایات دیگه هم داره میگه مثلا من همینجوری مثلا یه جا نذر کردم که این کارو بکنم نظر میگن واسه خدا نذر کردی خود بره انجام بده اگه همینجوری نذر کردی معنی که تصمیم گرفتی این که دیگه خوب چیز نیستش که دیگه نذر شرعی نیستش و واجب الوفا هم چیه نیست خب چون اصلا لله خودش یعنی به خاطر خدا دیگه من چون بخوام با خدا
برای خدا برگردن من است
هم یعنی این نیت دارم میکنم چرا نیت میکنم چون میخوام یه عظمت برای خدا قائل بشم این عمل را از این خدا نفس عملیات و نذر نه اون عمل خارجی
عملیات
نذر به خاطر تعبد و تواضع در مقابل خدا ممکنه نباشه باز تعبد منظور نداشته باشه یعنی
بیشتر چیز میشه برای
منوی
ازش درمیاد تا برای خدا
امانیت من آخه شما تعبیر من خوب نبود این شکلی بگم آخه شما بگید عملیات نذر یا عملیات عهد و امثال اینا خودش باید عمل متعلق به پروردگار باشه حالا نگه عبادیت به معنی اصطلاحی این اگه من نذر کردم ولی نگفتم نذرت لله تعالی گفتم کلا نذرت تو هیچ اثر شرعی نداره درسته اگه مثلا عهد کردم مثلا چه چیزی هست مثلا میگم مثلا من عهد میکنم فلان کار بکنم مثلا به قول من با خودم عهد میکنم این عهد شرعی تلقی نمیشه عهد شرعی و نذر شرعی باید حتما حیثیتش داشته باشه حیثیت ارتباط با خدا داشته باشه ولی جنس ارتباطش درست میگه جنس ارتباطش از جنس عبادت چیه نیستش شو بگید که مهمتره تو منویه تا حالا اون چیزی که نیتش کردم میخوام برم انجام بدم موقع انجام دادنش باید حتما واسه خدا انجام بدم یا چی واسه خدا لازم نیست انجام بدم این به کجا برمیگرده این به تفسیر ما از صیغه نذر برمیگرده که من وقتی مثلا قول میدم یه کاری بکنم تو قول دادن خودمونی قصد قربت لازم نیست شما قول میدم مثلا شب یا مهمونی ولی شب که میام مثلا بخاطر شما نمیام، بخاطر اینکه مثلا اونجا قضا خوب میدن میام مثلا میمونم. ولی قولم وفا کردم دیگه، برای شما مثلا واقعا مؤاخذه کنید. شما اگه من بشم عقد اجاره ام ببندم، بگم آقا اینقدر پول میگیرم که بیام فلان کارو بکنم، اگه موقع اومدن یه نیتای دیگه داشتم، بالاخره پول اجاره ام رو دارم بگیرم، مثلا من عقد اجاره منو با شما تو دیوار خونه شما رنگ کنم، یه میتونم پول بگیرم.
حالا میگم که به خاطر
چی؟ نه دیگه میگم لکه علیه، مثلا که دیوار خونه تو رنگ بکنم به اینقدر تومان، مثلا میام رنگ، ولی موقع رنگ کردن نیت اصلا دیوار شما نیست، میخوام تمنه نقاشی کنم، مثلا من تازه کارم میخوام مثلا کارورزی کنم، ولی پولم باید بگیرم که چون شما میگین پول در ادای نفس عمل بوده، یعنی این تعهده میشه تعهد نسبت به انجام عمل. اگه معنی صیغه نذر این باشه، تعهد در انجام عمل منظور قصد قربت لازم چیه؟ نیست. اما اگه گفتیم معنی امر صیغه نذر تملیکه، درسته؟ یعنی من یه چیزی رو دارم ملک خدا قرار میدم که این کار مال اوست، نه صرفا عهد و مثلا وعد، درسته؟ اما عهد رو بگیم معنیش صرفا وعده نیستش. اگه واقعا تملیک باشه، خب من کی میتونم این ملک خدا رو به دست او برسانم؟ یعنی مثل مثلا میگم تو پیش من مثلا 100 میلیون داری، خب من 100 میلیون که ادا میکنم وقتی به شما تحویلش بدم دیگه. اگر گفتم شما به گردن من مثلا فلان کارو دارید، به این معنی یعنی عمل ملک شماست. من میخوام ملک الهی رو به خدا برگردونم، کی برمیگرده؟ وقتی اون کار واسه خدا انجام بدم. اگه کارو کسی انجام بدم،
یه حقیه
از جانب تو بر من میاد، نه بدون. خب سوال مطرح جواب. اگر این جمله دو تا تفسیر داره، یه تفسیری هستش که این وعده است، بعد طبیعتا طرف مقابل چه حقی داره؟ حق وفا به وعده. تفسیر تو
اگه توش اون لکه خوابیده باشه یا اون مثلا براش مهم باشه اون طرف، اینم باید
خب اون یه لکه دوم میخواد، یعنی باید بگم مثلا لکه علیه، مثلا فرض کنین ان اف علکه ذا لکه، یکی برای توست بگردن من فلان کار، یکی برای توست بگردن من فلان کار، اون کارم برای تو انجام بدم. ما تو عقد اجاره میگیم لکه علیه کذا، درسته؟ ولی اون کذایی دیگه لکه نیستش که اون کذا انجام باید بدم دیگه، به خودم مردو به چه نیتی انجام میدم،
درسته؟
خب حالا سوال سر همه داره این چیز نه جا نمونه. سوال ما الان توی این قضیه داریم میگیم من خدا بگردنم حقی دارد که این کار رو انجام بدم، این کار لابه شرطه، این صرفا وعده من انجام این کار، که کار رو هر جا انجام بدم عدم وعد شده، یا اینکه دارم میگم این کار اصلا برای خدا رو دوش من است که من اینو به خدا بدهم برسانم به عنوان یک ملک. اگه اینو به عنوان یک ملک تلقیش بکنه، بعد اینو ایصال الی الله بکنه، مثلا من انجام بدم، بعد ایصال به هر کسی به حسب خودشه، درسته؟ من اگه مثلا اول میگم من به شما عهد می‌بندم سر مثلا 20 میلیون، یعنی چی؟ یعنی سر اینکه 20 میلیون رو به شما بدم، درسته؟ بعد آخرش به شما ایصال کنم نکنم که این عهدم انجام نشده که. حالا مثلا میگم من با شما عهد می‌بندم سر فلان کار، اون کارو شما چیکار کنم؟ تملیک کنم. اگه بریم سراغ این که تملیک عمل برای خدا چجوری تحقق پیدا می‌کنه، اون وقت اگه گفتیم تملیک عمل به خدا، دادن یک کاری به خدا، وقتی تحقق پیدا می‌کنه شما کارو واسه خدا انجام بدی، در غیر این صورت کار به دست خدا نمیرسه، مجبور میشیم کارو چیکار کنیم؟ حالا با قصد قربت انجام بده. این که تعاون شما روایتش هم بخونه
چجوری ثابت میشه؟
خب حالا باید بریم سراغ روایات و تلقی فقها، چون چند تا روایت داره. اگه واقعا دیدین تو روایت اینجوری فرمودن که اون عمل منظور رو باید با قصد قربت انجام بدیم، معنیش این هستش که یعنی پس صیغه نذر عرفا در نزد اونا چی میشده؟ تملیک تفسیر میشده، نه صرفا وعده.
تملیک چجوری با قصد قربت ما بزن پیدا میکنه؟
چون باید این عمل رو بدن به خدا، تحویل به ملک اوست.
عمل توسلی هم به یه معنی ایثار اتفاق میفته
نه دیگه،
ببین اگه صله رحم که میکنه نورانیت پیدا میکنه، اینم ایثار الی الله به یه معنی،
نه باید عمل رو بدن به خدا، نه اگه من به خدا برسم که، باید اون کار رو بدن تحویل خدا بدم.
نه اون لکه اولی تو سزای عرفی دیگه، اون لکه دومی رو نداره، یعنی باید اون عمله بعد
بدنش
به خدا، یعنی مال خدا
باشه،
انجامش
تمام بشه. خب این مال خدا باشه تفسیر دومی است دیگه. یعنی ما دو تا تفسیره، من یه موقع به شما میگم، میگم برای تو به گردن من،
الان مگه عمل تو فاز اجاره تو اون لکه بده طرف نمیشه؟
نه
بچی نشون میشه دیگه، من وقتی که دیوارشون رنگ میکنم مال طرف میشه.
آه تو اجاره درسته، آره، ولی تو وعده اینجوری نیست.
آه تو اجارهش هم که من میگم لازم نیست که من برای خود برای طرف،
خب چون اونجا صیغه اجاره بخونیم، آره، چون در قبالش دارم پول میگیرم، ولی اصلا تو وعده اینجوری نیست.
من تو نذر
نظرین هم نواش چیزی میگن اون نظری که چیزی داره معوضه.
خب خدا خیرتون که چون این تقویت میکنه این که موسیقی نظم مفادش از تملیگه، این وعد نیستش. تو وعده من میگم آقا برا تو به گردن من که من چون اصلا میگی فلانی تو مریضی تو باید بری گردش سرحال بشید.
اجاره که تملیک میکنه ولی لازم نیست برای او، قصدش لازم نیست، فقط لازم بدنی فعل به او بدم.
خب خدا خیر بده تو اجاره بالاخره تملیک میکنیم بعد ملک و دست رو برسونم، رسوندن به دست شخص به چیه؟ به اینکه برم یه جوری کار انجام بدم که منفعتش برای او حاصل بشه، دیوار خونه‌مون رو رنگ بکنم.
خب چون خدا که منفعت که نداده که.
آها بعد وقت تملیک برای خدا مصداقش میشه نیت خدا کردن.
چرا؟ خب اصلا میدیم به فقرا
سوگیتونه که اثر بعضیش
ما میدیم مثلا مشکلی نیست کلا این یعنی اینو میفهمه آقا بزن اصلا عمل و عهد و تملیک و بعد این تملیک هم باز منفعتش مثلا به خدا برگرده نه واسه قربت کنیم و
حالا من که فهم کنم حالا میفهمن ولی اگه فوقش هم نفهمن که حالا ما داریم میگیم تو احتمال داره، احتمال که خیلی اعتراض نداره که درسته؟ ولی این عرف قدیم هم اینجوری بودن مثلا وقتی که میگفتن خدا قول میدم مثلا فرق اگه مثلا حاجت هم رو بدیم مثلا 10 تا فقیر چیز بکنم کمک بکنم ولی مثلا نهدشون کنن یادشون میرفت. خب بعد هم میرفتن یه جا 20 تا فقیر هم کمک میکردن، دو سال بعد یادن نهدشون میفتن احساس که نهدشون ادا نکردن. درسته؟ پس من یه ارتکازی دارم دیگه که یکی میگم قول الان مثلا ما تو فارسی خودم میگم مثلا خدا قول میدم این کارو میگم خدا قولم واسه تو این کارو بکنم، یعنی واسطه تو دلش خوابیده،
یعنی شک میکنه که بالاخره این چیز شد یا نه مثلا
لو اقلش دیگه شک میکنه حداقلش دیگه، ولی مردم که شک هم نمیکنن میگن خب من بعد مثلا واسه خدا این کارو میکردم. یعنی این چه تلقی عرفی توش وجود داره که تو نظر تو ناگه منظورش هم یه قصد قربتی مردم چه
بکنه؟ بازم از این قصد قربت در نمیاد، قصد فعل در میاد که من اون چیزی که وعده کردم انجام بدم.
این
چه اونجا بعد خدا ممکنه انجام بده بده، یعنی واقعا مثلا یه 20 نفر فرقی رو بعد خدا اتعام کرده بشه.
خب پس قصد قربت بله و قصد فعل در میاد، چون اینجا اصلا قصد فعل هم قصد فعل خود تفریق که نیستش که
بخوام
بیشتر چون قصد فعل در میاد که تفریق دوباره انجام میدیم. خب خدا خیر این قصد فعل ملازم و قصد یعنی من یه قصد کردم که وفای به نظرم بکنم حتما کارو لله دارم انجام میدم دیگه، دایی شخصی ندارم که دایی وفای به نظره. وفای به نظر ذاتاً چی هستش؟ عمل برای خداست دیگه. لذا شما میخواهم بگن اینجا قصد قربت که میخواد هیچی، قصد عنوان خاص هم میخواد خوش کار نداره.
اینجا مثلا مجلسی که فرکردم دیگه آمده نظرم بود نظرم باطله.
حالا لااقلش حالا اگه نگیم حتما باطله به قول آسد شک میکنیم دیگه، یعنی ما تو نظر یه چیزی احساس میکنیم میگه تو واسه خدا این کار نکردی، نظر تو عدا نکردی داشتی مثلا قیافه میگرفتی.
شک مردم که شک نمیکنه،
یعنی چه میگن نظر اون عدا کرده؟
نظر میکنه که یه شب روزه بگیره، روزه میگیره ولی توش قصد ریا میکنه، بعد شک میکنه چیزشو انجام داده یا
یه حالا بله توش قصد ریا کنه مثلا در ضمنش آره، ولی اگر کلا مثلا روزه رو به نیت نظرش نگیره، نیت روزه رو به نیت اینکه پیش مردم تعریف کنم بگه،
مثلا کلا
مثلا تعقب
نظره که نمیده که خب
یعنی پس باید قصد فعل حتما بکنه دیگه،
فعلش نظر که من نظرم رو میخوام ادا بکنم ولی برای خدا قصد قربت.
اصلا این وقتی میگه که میخوام نظرم رو ادا کنم این خودش یعنی چی؟ یعنی دارم دنبال اطاعت امر خدا هستم، دارم تکلیفش رو انجام میدم،
تعهدی که دادم همون
خب خدا رو خیلی قصد قربت دیگه، قصد اقل مراتبش بود قصد امتثال و تکلیف بود دیگه. نه ولی مثلا اگه یه موقعی کلن یادش رفته بود و چهار تا روزه هم گرفت بعدا یادش میاد که ما یه نظری هم داشتیم، اینجا شک میکنه که من الان نظرم ادا شده یا نظرم ادا چیه نشده. درسته؟ پس باید قصد بکنم اون عنوان ادا نظر رو، عنوان ادا نظر همیشه مراداست باشه با قصد قربت.
ظاهرا شکش به خاطر اجمال خود نظره
لابشرت از اینه که به قصد قربت دست شده باشه، یا مثلا روزه گرفتم گفتم
برای خدا
میگه برای اونجا میشه خب نظر شرعی که همیشه برای خدا توش داره که خب
برای خدا که یعنی
بگیره
قصد قربت بکنه مثلا قصد برای خدا نشته باشه و نشه.
خب الان من
نفهم شما
استطاع عرفی میکنین؟
نمی که منافع نداره که آقا میگه مثلا روزه میرم روزه گرفتم یا مثلا برای که مردم ببینه.
نه من نمیفهم این میگه مرافعات نداره، یعنی عرف از این جمله لله علیه یه جوری میفهمن داره اینو میگه
این که قصد قربت هم توش باشه یا نه
باشه قصد قربت، یعنی قصد وفا به نظر، قصد وفا به نظر عرفا لازم یا لازم نیست؟ خب که عرض کردن که اقل مرز تقرب چیه؟
نه
به شرط
که شریک و همراه نکنه با قصد دیگه، درسته؟ نه اینو نداره
خب حالا میشه اخلاص تو شما وقت
اخلاصه خودش محقق دست برده
معلم دست برده نه یه امر زائده دیگه زمان الکم تو وضو باید دقت بکنه که حالا قصد نسک خاص که میکنه علاوه بر اون اخلاصش هم لازمه یا اخلاصش لازم نیست فقهای ما میگن اخلاصش هم لازمه نه ببین قصد قوت که الان فقهای ما میگن اینا رو لازم میدونن درسته ولی اصل مفهوم قصد قربت کفش ذاتن اینا توی شرط نیست اینا اخلاص در قصد قربت چیز اضافه است یعنی ممکنه دعای ما امثال هم باشه بعد باشه دیگه ترکیب باشه ممکن بگم نه مثلا حالا
بزن کجا
نه آخه کلن نمیشه نه ببین کلا تو نماز همه میگن نماز اگر ریایی باشه مبطل ریاش درست
قصد قربت میگن همه توشون اخلاص میگن مثلا قصد قربت اخلاص
نه دیگه نه ببین قصد قربت دو تا کار میکنه اول اینکه عمل لله انجام شود دوم اینکه عناوین غیر لله بیرون شود خود چون ما همیشه قصد قربت وقتی بحث میکنیم کجا بحث میکنیم تو نماز بحث میکنیم ولی مثلا تو زکات مثلا دیگه کجا مثلا قصد قربت بحث میکنیم دیگه
یعنی هر جایی که بالاخره الان تو خود عرف ما هم وقتی میگن که قصد قربت باید داشته باشی یعنی اینکه باید اخلاص داشته
باشی تو عرف طلبه من
درست عبادت استیجادی که بحث میکرد بازم عبادت
اونم نماز بود دیگه نه نه تو عرف طلبا منظورتونه هر بیدی زلی مثلا
طلبا هم مردم یعنی به مردم این با قصد قربت داشته باشی ازش اخلاص میکنم نه اینکه شما مثلا یعنی یک چیزی در مقابل ریا رو قشنگ کامل میکنم
راستش خیلی سخته حالا نه نه این خیلی ثمری نه ولی فقهای قدیم که قائل دارن به این چیزا مثلا در باب وضو دیدین از من دیگه مثلا سید مرتضاینا مثلا احتمال دادن که کسی علاوه بر نیت مثلا وضو قصد خنک هم بکنه شاید اشکال نداشته باشد درسته؟ خب نه عرف نه فقط بگه برشت کتاب فقهی دیگه کتاب فقهی که ما میخوندیم مثلا مثل شرح لوم و اینا قصد قربت از اول قصد قربت همراه با اخلاص معنی میاد لغت قصد قربت که هم از اخلاص عدم اخلاصه فقهای ما تو نماز و اینا چون ادله مبطل بودن ریا رو داریم همیشه قصد قربت ها رو ملازمه با خلوص چیز میکردن تفسیر میکردن حتما میکنه خب یعنی یقینا مثلا شما اگه فرض کنید میخواید به خونه دوستتون فقط به خاطر شام برین یک چیزه به خاطر شام برین و رفاقت رفیق
یک
چی خب عبادت کردن مرد دعوت کنه عبادت مرد عبادت تو کجاست یعنی گیرم سر
هم
فرق میکنه دیگه اصلا بله خدا خیر
قصد قربت حد عقلی مثلا یعنی مقرر هست یا نیست
اون مقرر حتما هستش دیگه چه نشه فقط
این سر کسی که میگن اصلا کار که مثلا با شریک باشه من کلا قبول نمی کنم یعنی کلا قربت توش نداریم
نه میفهمم ولی مسلم نه به اینکه مسلمان اینجوری نیست که مثلا شما نمازی که بخشون یه نماز مهمونی که فقط به خاطر شام میرین ارزش مثل مهمونی باشه که هم شامش تایی دارتون باشه هم خود کار خیریه
میده
اون ظاهرن در اون نماز دیگه اون در اون غیر نماز که نشون رو باید که
نه
فهم بکنه اون رو باز نگاش کن بعد علاقه در جیره حملش کنی والا این که قابل تردید نیستش که آدم مهمونی که برای گذرتش قصد خدا بکنه خیلی بهتر از وقتی است که فقط به خاطر شامش
دارم این
نه دقیقا موازن چیزی شهری هم مثلا اینجا اصلا کلن اخلاص یعنی خلوص ورزیدن درست یعنی خالص شدن که نیستش کلن هرچم اخلاص ببرده بخیر آخرش که خالص نیستش که درست نه اون من یه عرفانیش که به خاطر نفس و وسطه نه اونم در امور روزمره کسب و کار و نمیدونم درس و اینور اونور یه سری اهداف دیگه اونم تایید دلش هست دیگه درسته و همه علمای اخلاق رو به اخلاص تشویق می‌کنن به همین اخلاص همینجوری تشویق می‌کنن یعنی اخلاص که آدم توش خدا داره یا داره غیر خدا هم داره میگن خب
این
نه بیا بل اخلاص تتفاضل الاعمال، یعنی اعمال به درجه که خالص ورزی میکنی درسته مراتب پیدا میکنه دیگه. شما عملیات الاخلاص انجام میدین که درجه از خلوص پیدا میشه، نمیشه با شرک هم مخلص دیگه. مثلا نماز میکنه که این قرض عقلایی ندارید، مثلا خب دیگه یاد انجام برای خدا انجام میده، ولی مثلا سر مغازه رفتن که اینجوری نیستش که، درسته تو آپشن ها کردن که اینجوری نیستش، قضا خوردن که نیست، مثلا همه اینا رو آدم خود دقت میکنه، بالاخره تهش یک نیت دیگه غیر خدا هم توش دخیله، ولی قصد قربت یا غیرا توش در مثلا رو بعدش نگاه بفرمایید اگه چطور میدین. باز فردا فکر کنم دور درگیر همین بس مجبور بمونم.